بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین اللعنت دائمت علی اعدائهم اجمعین اللهم وفقنا جمیعا المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. بحثی که بود عرض کردم بحثی است که اخیراً اعلام ما مفصلاً متعرض شدن و بنا بود که ما یه مقداری هم از قوانین غربی گیدیم، اونا خیلی طولانی به حال بحث نده که ما میخواییم بگیم که بالکل از بحث خارج میشه. اون قسمت فعلاً هست. عرض کردیم تا اونجایی که ما به اصطلاح چون دیال مخواییم بحث رو جمع جورش کنیم خبر داریم، غیر از این که کلمه حق در خود قرآن به کار برده شده، در خود روایات نبوی حق الله علی العباد، حق الله علی العباد هم به کار برده شده که اون روز خوندیم روایتش، و غیر از این که باز در کلمات امیرالمؤمنین و ائمه علیهم السلام و حتی صحابه این کلمه و کاربردهای انصافا مختلفی داره، ضبط کاربردهاش خیلی مشکله. از کلیم تا اونجایی که ما فعلا خبر داریم، نخستین چیزی که به عنوان یک رساله لااقل مطرح شده در تعداد حقوق، نه در تفسیر اینها، عدد حقوق رساله است که منسوب است به امام سجاد صلوات الله سلام علیه که داره اسانید متعددیه و دیگه بحثش اینجا نیست. اونجا مجموع حقوق رو 50 حق قرار داده حضرت و از کلیم از زمان از سجاد ما اینجور آثار داریم و دیگه بارد بحث تاریخی شده جلیش نشیم. علی حاله این رساله حقوق نسبت داده شده و داره اسانید مختلفی هم هست، چند تا سندش هم پیش مرحوم صدوق در کتاب‌هایش هم وارد شد. این بحث مطرح بود، لیکن تدریجا در دنیای اسلام، در دنیای حقوقی و قانونی، عرض کردیم از قرن سوم به بعد دیگه یواش یواش سعی کردن شکل قانونی و حقوقی بدن، یعنی فقه از اون صورت مثلا فرض کن ابتدایی سوال و جواب بسیط در آمد و سعی کرد هم پشتوانه هاش رو تقویت بکنه که اصطلاحاً شد اصول، علم و اصول، و هم زیربناهای علمی مختلفش رو درست بکنه. دیگه مباحثی مثل مباحث فرض کن رجالی حدیثی، حدیث شناسی، اقسام حدیث، مسئله به نام اجماع، مسئله به نام سیره و الی آخره، ماشاءالله صد و ذرایه نمیدونم و غیر ذالک من الامور، تدریجاً در فقه جا باز کرد و سعی کرد یک قناعی به فقه ببخشه. چند بار عرض کردم مستشرقین ادهشون میگن این فقه اسلامی در خود متن اسلام نبوده، بعدها علمای اسلام درست کردن. درست نیست نظر ما. در حقیقت علمای اسلام این رو از خود همون قرآن و سنت استخراج کردن، یعنی اون تفکرات رو برداشتن به عنوان تفکرات علمی و زیربنایی قرار دادن و سعی کردن همون رو از ظاهر قرآن و سنت، از مجموع البته در اهل سنت، کلمه سنت شامل اقوال عده از صحابه یا همه صحابه، عده از جاهای دیگه مثل اهل مدینه و چیزهای نکات دیگری که الان من نمیخوام وارد بحثش بشم هست. یعنی اینطور نیست که صرفا از قرآن و سنت، الا قلیلی از علمای اهل سنت مثل ظاهری ها، چون ظاهری ها هیچ نحوه از اجماع و قیاس و نمیدونم استحسان و هیچ کدوم از این ادله را قبول نکردن، صرفا از کتاب و سنت. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، همه چیز باید در کتاب و سنت هم یعنی حدیث صحیح به اصطلاح خودشون، در غیر این صورت هم قبول نمیکنن، هیچ چیز دیگه در غریزه قبول نکردن. و اینا خب فقه نوشتن دیگه، همین فقه المحلا بر این اساس. اینطور نیست که اگر اکتفا به کتاب و سنت صحیح شد فقه به زمین بخوره، اینا هم فقه نوشتن بدون اینکه فقهشون هم به زمین بخواه. و دیگه حالا وارد بقیه بحثش نمیخوام. از مطالبی که انصافاً بعدها در دنیای اسلام از کردیم، در دنیای اسلام مطالب زیادی رو در این جهت و بعدها اینا رو با یک ظرافتی تقسیم بندی هم کردم، بحث های مثل اجتماع و نهی و بحث های مثل نهی در عبادت و معاملات و بحث های مثل مقدمه واجب و ضد و الی آخره، این بحث ها رو غالباً تو اصول آوردن بحثایی مثل لازره رو، مثل حرمت و لعانت علل اسمو، اینها رو هم توی قواعد فقهی آوردن. یه چیزی ما بین اصول فقه قرار دادن که قاعدتا ما بعد برش عنوان اشباه و نظائر گفته شد و ما توضیحش عرض کردیم. اگر شما عملی رو انجام بدین پس که نستجیب الله مقدمه برای صدور عمل حرام از خودتون باشه، این بحثی رو تو اصول آوردن مقدمه حرام، بحث مقدمه حرام مرادشون اینه. اما شما اگر عملی انجام بدین که مقدمه صدور و حرام از غیر باشه، مثل همونه فقط از غیر، این اسمش اعانه بر اسم، ظرافت مطلب فکر بکنید، اون جایی که مقدمه برای صدور حرام از خود شخص باشه، اینو بردن تو بحث اصولی مقدمه حرام و بحث اصولی کردن. و اون جایی که مقدمه باشه برای صدور حرام از غیر، فرض کنیم با مثال شما به کسی نیداره با یکی دعوا میکنه، چاقو بشینی که به طرف چاقو بزنه، شما مقدمه شد عمل شما برای صدور حرام از غیر، این رو اسمش نمیشه مقدمه حرام، اسم میشه اعانه بر اسم. و این رو هم تو اصول نیاوردن، تو فقه هم نیاوردن، تو ما بین هما که اصطلاحا هم بشن قواعد فقهیه. الان هم علمای ما که قواعد فقهیه نوشتن، این جور مباحث تو قواعد فقهی آوردن. این یک لطافتی است که علمای اسلام در طول تاریخ مراعات کردن. مثلا فروش شراب رو با عنوان مسئله فقهی آوردن. پولی شما زحمت بکشین برین کارگری بکنین پولی بگیرین با شراب بخرین نستجیب الله، اینو با عنوان مقدمه حرام آوردن. انگور رو بفروشین به یک شخصی که کارخونه شرابه، اینو عنوان اعانه بر اسم آوردن. انگور بفروشیم به کارخانه شراب، این رو عنوان اعانه بر اسم. ظاهرش فروش انگوره، لیکن چون مقدمه است برای صدور حرام، اسمش رو بذاشن اعانه بر اسم. دیگه این مباحث در دنیای اسلام تدریجا هر کدومش از قالبش هم تاریخ داره، یا از زمان صحابه است، یا از زمان فقهای بعد از صحابه است، یا از زمان قرن دوم. قرن دوم چون قرن فقهاست، بیشترین فروع به این زمان برمیگرده. من عرض کردم در قرن اول و دوم عمده کار فقاهت، یعنی بعد از رسول الله از شاخه معارف دینی اولین شاخه و دومین شاخه تفسیر و حدیث فقه، یعنی فقه و حدیث، فقه و تفسیر، اینا از قدیمترین شاخه های معارف دینی هستند که بعد از رحلت پیغمبر اکرم بین مسلمانان شروع شد. از قرن دوم، وسط قرن دوم، یواش یواش اصول جا پیدا کرد، یواش یواش مباحث رجال و حدیث شناسی جا پیدا کرد. تو قرن سوم دیگه قرن حدیث و رجال و درایت الحدیث، و از قرن چهارم به بعد دیگه اون تفریعات فراوان اصول و حالا مجرد، حالا من چنان چند بار تالا گفتم، اجمالا این نکات رو در نظر بگیرین که وقت از مباحثی که مطرح شد که آمد جنبه فقهی پیدا کرد. البته خواهی نخواهی الان با این مقدماتی که گفتم، گفت ادا عرف از سبب زال الاجر، معلومه که این بحث مشکل پیدا میکنه. بحثی که وقت تو قرن پنجم شکل بگیره قطعا مشکل پیدا میکنه. فرق بین حق و حکم و ملک، لیکن اون چه که به طور طبیعی در دنیای اهل سنت جا افتاده و خوندیم، عبارت قرافی هم خوندیم، بعد هم در دنیای ما مثل شهید اول در قواعد اون هم خوندیم، به این که حکم اون چیزیست که قابل اسقاط نیست، حق اون چیزی که قابل اسقاطه. یا اصطلاح دیگری به کار بردن، حق الله و حق العبد، اینجور به کار بردن. و عبارت قرافی رو خوندیم، حق العبد مصالحه، خیلی تعریف مختصر، اون چه که مصالح فردیست در اختیار اوست اسمش حقه، روشن شد. اما حق الله در اختیار شخص نیست، تکلیفیست که خداوند بر او فرض کرده و قرار داده. عرض هم این که تدریجا این بحث مطرح شد، من عرض کردم کرارن اصولا در تاریخ اسلام اینطوری بحثی مطرح میشه، زمینه میگیره، گاهی 4 قرن 5 قرن زمینه میگیره، بعد باز دومرتبه شروع مناقشه کردن، کی گفت این درستی، کی گفت اون درستی. این بحث فرق بین حق و حکم، قابلیت اسقاط و عدم قابلیت اسقاط، این شهرت گرفت به حیثی که ما مثلا این در قرن 14 هم مرحوم ناینی اصلا این رو شاخصه حق قرار میده. ناینی عقیدش اینه، حق اون چیزی که قابل اثبات. خب طبیعتا مطلبی که نایین گفت قرن پنجم ششم رو افتاد در دنیای اسلام رو افتاده، خصوص به نایین نداره. اما مثلا میبینیم مرحوم آیه یزدی نشو حقوق مختلف هم، بعضی قابل اسقاط هم، بعضی ها نیست هم، بعضی قابل انتقال هم، بعضی ها نیست هم. اون قابل انتقال یا منچانی میشه یا با پول میشه یا با پول نمیشه. الاخری خوندیم عبارت اینا رو خوندیم و عبارت مرحوم آیه خویی رو خوندیم. ایشون هیچ کدوم اینا رو قبول نکرد، هر دو رو اعتبار قانون نمیدونه، حق با حق. در یه جای اعتبار قانون میگه قابل اسقاط، یه جا میگه نیست. اصلا ما چیزی دقت کردیم چی شد؟ یعنی یه مطلبی که ده 7-8 قرن در فقه اسلامی نه فقط شیعه مطرح بود، ایشون گفت ما چیزی به نام حق و حکم نداریم، تمام اعتبار شرعی است. نگاه میکنیم شارع گفته این قابل اسقاط، اون قابل اسقاط نیست. اونجایی که قابل است مثلا در هبه، شما اگه چیزی بخشیدین گفتین من به شما میبخشم و حق رجوع نداشته باشم، حق رجوع هم اسقاط کرد، معذور است، رجوع شما ثابت، اسقاط هم بکنید ثابت، دلتون خواست برگردیم مگه هبتونو بگیریم. اما در خیار گفتن آیین فروختم، خیار مجلس اسقاط کردن، دیگه نمیتونیم برگردیم. ایشون فهم دلیل آمد به لک دلیل نده، هر دو حکمن، هیچ فرقی نمیکنه، اونم حکم اینم حکم. یه حکمیست که شارع دست شما رو بازگشته باز گذاشته میتونید اسقاط بکنید، یه حکمیست که شارع دست شما رو باز نگذاشته و نمیتونید اسقاط. این راجع به کارهاییست که علمای ما در این قرن 14 و 15 هم انجام داده، اونم کاری بوده که در دنیا اسلام بوده. عرض کردیم اونیم که من در این کتب غربی ها دیدم، اگر این تعریفش درست باشه، ما جو ال لصالح شخص، همون مصالح او دیگه، حق العبد و مصالح او. ما آمدیم گفتیم بریم حالا چه کارش میشه کرد، واقعا همینطوره؟ یعنی واقعا سرخن مثل حق خیار که میگه البیان بالخیار، مثل همون رجوعی است که در هبه هست، هر دو اعتبارن، بحثی نیست، نه اینکه هیچ اعتباری کش نیست، هر دو اعتبارن. آیا توی وعا اعتبار بین این دوتا فرقه؟ خوب دقت بکنید، مثلا شما حق تهجیر دارین، شما میرین یک بیابان، در این بیابان شما حق دارین، این حق یعنی حکم، یعنی شما ترخیص دارین احیا بکن. اگر احیا کردین ملک، چاه کردین، آب کردین، راه انداختین، درخت کاشتین، میشه ملک. اگر فقط دور تا دورش چوبی گذاشتین، سنگی گذاشتین، این اسمش تهجیره. این میگن مولد حق، این حکم نمیاره، ملک نمیاره. اون ملک بود، یکیش حکم بود، حکم این بود که یجوز لکه تصرف در این صحرا، یکیش ملک بود احیات، یکیش هم حق بود که تهجیر بود. خوب دقت بکنید، آیا واقعا مثلا اون حکم که اول بود ما این حکم حقی که بعد گفتیم، آیا اینا ماهیتا هم یکیه؟ تو به اعتبار، تو حقیقت اعتبار، حقیقت اعتباری هر دو یکیه که آیه خویی معتقدن. فقط این شارعه میگه یه جا میتونی اسقاط کنی، یه جا اسقاط کنم. یا دو نحوه اعتباره، یعنی همین قاعده رو که من یه نکته رو عرض کنم خلال بحث که دقت بکنه، یعنی اینا آمدن روی ارتکازات قانونی خوب دقت حس کردن که ما میتوانیم یک چیزی رو به نام حق قرار بدیم، یک چیزی رو به نام حکم قرار. اینو حس کردن، این حس رو آمدن در روایات و ادله و ظواهر قرآن تطبیق کرد، گفتن از ادله در میاد این اینه حق، اینجا حکمه. یعنی این رو یک احساس کردن. چطور شما دارین عقیم و صلات میگه ندارین عقیم و صلات، از اون برم دارین اوفو بالعقود. این اوفو بالعقود طبیعتش با عقیم و صلات یه جهتی فرقش اینه، صلات دیگه در اختیار شما نیست، این بر شما فرض شد، صلاتی در اختیار شما نیست، اوفو بالعقود هم بر شما. اما نه، ببینید عقد اصلش در اختیار شماست، قرارداد میبندید طبق قرارداد، این میاد بعد از قرارداد میگه انجام بده قرار. پس ما بیایم بگیم دو سنخه، یه سنخ به اصطلاح ما احکامی است که دست عبد بازه، خودش میتونه تصرف بکنه، حالا اون چه مقدار بازه اون بحث دیگه است. یه سنخ نه، دست عبد باز نیست. اینا در وعاء اعتبار دو سنخن، اصلا ماهیت طبیعت اعتباریشون ماهیتشون ماهیتاً دو سنخه. این نکته این من روشن شد. ما دنبال این بحثیم الان، بحث گذشته رو جمع کردن مجموعه احوال. به این مناسبت چون بحث اسقاط مطرح بود، دیدیم مرحوم هاشم حسینم اسقاط رو یک جور خاصی معنا کرده، حالا دیگه تکرار یه مقداری اسقاط رو عبارتی ایشون خوندیم رو مرحوم، عبارتی که مرحوم آقای اصفهانی در باب قابلیت الحقوق للاسقاط و نقل و انتقال
ثمره تمایز قائل شدن به
نحو حکم
چیه؟
یکیش اینه که در استظهار از روایت چی در بیاریم. مثلا من سبق الى ما لم یسبق الیه احد، ازش در بیاریم قابل انتقال هست یا نه. من رفتم یه جای مسجد گرفتم به کسی واگذار بود، اما مثلا حق الماره، من از زیر درخت عبور میکنم حق دارم از این میوه بچشم، این قابل انتقال هست؟ به یکی دیگه بگم. اون از زیر درخت عبور نکرده، بهش بگم آقا شما میتونیم بیاییم به جای من بچینیم.
نه میخوام بگم که
دو، من عرض کردم در فقه شیعه چون ما جنبه ولایی هم داریم، اگر بناشه در مطالبی ما جعل قانون بکنیم، یعنی احکام ولایی، احکام ثانوی، احکام حکومتی، در این احکام حکومتی اگر ما یک فارق اساسی بین حق و حکم دیدیم، اینو مراعات میکنیم، در جعلمون مراعات. یعنی وقتی ما خواهیم بگیم شما چین چیزی رو فرض کنید حق داریم با این کشور معامله بکنید، یه دفعه جوازه یه دفعه نه حقه. اگر این آمد گفت به اداره گفت آقا من با این کشور معامله می‌کنم، ثابت شد دیگه حق شما ثابت شد، این رو ما به کسی دیگه، دولت به کسی دیگه واگذار می‌کنه. اما اگر حکم باشه امروز گفت آقا نمی‌خوام معامله کنم، فردا میگه می‌خوام معامله کنم، می‌تونه بعد ببینید. پس یک، در استظهار ما از روایات خیلی مؤثره. دو، مسئله خیلی خیلی مهمش در این بخش دوم احکام حکومتیه که نحوه جعل حکم و حق رو ما تشخیص بدیم، به نحوه حق قرار بدیم یا به نحوه حکم. مرحوم آشانسی اینا از کده اینا گاهی وقت مطالب اون نکات فنی و علمیش خیلی لطیفه و خیلی ظرافت. مرحوم آشانسی میفهمه عمل اسقاط فلیسه، این معنا رو سابقا خوندیم، معنا العف یعنی ثابت کردن و دست برداشتن نیست، معنای اسقاط این نیست. کما توهم فانه به امکان یناسب السلطنت علی الغیر، درسته با سلطنت بر غیر، مثلا من بر این ملک خودم سلطنت دارم، اسقاط میکنم سلطنتم برمیدارم، این مناسب اینه. لکن لا یلائم جمیع موارد الحقوق، بله، فانه منها حق التهجیر الذی لا شبهت فی اسقاطه ما ان السلطنه فيه ليست على الغير فاسقاط الحق، با اینکه سلطنت نداره. حالا این حرف مرحوم شونسین خیلی کم بخونم بعد توضیح بده. فان به اصطلاح فاسقاط الحق به معنا رفع الاضافه الخاصه، این معنای اسقاط گرفتن، او اخراج المورد عن كونه طرفا للاضافه كما، اما كون الحق فی نفسه قابلا للاسقاط دون الحکم فلیس من اجل ان الحکم امره بید الحاکم لان الحق والملک بناء على انهما امران اعتباریان هما ایضا اعتبار من الشرع. شاید آقای خویی این کلام مرحوم آشانسه نگرفتن، میگن هر دو اعتبار فرق نمی کن، اول عرف ولیس الاعتبار و امر الاعتبار وضعن و رفعن بید المعتبر ولیس الراف فارق بین الحق والحکم ان من له الحق مالک لشیء یکون امره بیده فله اسقاطه، این مالک یه چیزی است کما توهمه جماعتون لان مقتضا مالکیت الانسان لعین او عمله و سلطنته و سلطنتی علیهما هو ان امر العین و العمل بیده لا امر الملکیت و السلطنه بیده فالمالک یملک العین للملکیه و الملکیت و مضافتون به ذات ها الى الانسان لا به اضافتون اخرى و کز الاضافتون معبر عنها بالحق مضافتون الى الانسان به ذات ها لا به اضافت الملکیه فدعوا ان الانسان مالکون للحق غلطون. این من عبارت ایشون رو کامل خوندم تا نمیدونم حالا روشن شد یا نشد، تا یک توضیح رو عرض رو مرحوم آقای آشانسین خلاصی حرفشون رو عرض بکنم تا معلوم بشه چیه. اولا یک قاعده ای دارن آقایان که اگر یک لفظی در یک معنای ظاهر بود، لکن رو جهتی از جهات نشه اون ظاهر رو اراده بکنیم، این باید حملش بکنیم برخلاف ظاهر. مثل وضع قریه دلالت اقتضا و ایما و اشاره دارن دلالته، چون سوال از قریه که نمیشه، مراد اهل قریه است. ایشون میگه حق یک جوریست، یعنی حق یک نوع سلطنت. دقت بکنید، ما در باب سلطنت اینطوری میدونیم سلطنت یا باید متعلق به عین بشه یا متعلق به عمل بشه، یعنی منفعت به اصطلاح. سلطنت یا متعلق به عینه یا متعلق به اصطلاح به عمله، غیر از این دوتا تصویر نمیشه. سلطنت به خود سلطنت نمیخوره، نمیشه بگیم سلطنت بر سلطنت. بخی اگر انسان سلطنت بر عین داشت یا سلطنت بر عمل داشت میشه او رو اسقاط بکنه، اما حق سلطنت بر عین نیست، پس چی کارش بکنه؟ یعنی اگر بخواهیم معنا بکنیم معنای سلطنت، باید بگیم در حقیقت در باب حق سلطنت بر سلطنته، سیطره بر سیطره، ملک ان یملک، نه ملک العین، مالک عین یا مالک عمل نیست. یعنی به عبارت اخرى ما چون نمیتونیم بگیم حق در جمیع مواردی که داره از این قبیله، پس اون حق تهجیر، شما دور یک قطعه زمین رو به اصطلاح سنگچینی کردین، دور یک قطعه زمین رو سنگچینی کردین، طبیعتا وقت دور یک قطعه زمین سنگچینی کردین با این عین رابطه برقرار میکنین، میشه این رابطه رو اسقاط میکنه. اما شما از زیر درخت میوه رد میشین، شما با این میوه رابطه پیدا کردین؟ خوب دقت کن، شما الان در جایی که تهجیره با اون زمین رابطه پیدا کردین، شما از زیر درخت میوه دار رد شدین، با اون میوه رابطه پیدا کردین؟ چرا بزنی؟ ها میتوانی، احسن تو میتوانی، یعنی ملک ان یملک، روشن شد؟ ملک ان یملک، این اش روشن شد؟ چون
کسی دیگه هم بدی اون پشت سر روی من استفاده نمیکنم، شما
نمیتونه. چرا نمیتونه؟ مگه اون خودش مار بشه؟
خب اونم مار هست،
خب اون مال خودشه، پس کسی دیگه نشه.
نه یه دونه فرض کنید یه دونه انار بیشتر نیست، دیگه من نمیتونم شما استفاده.
خب نکنم اسقاط کنم. ببینید نه این حق چیه، خوب تصور بکنید، آیا در اینجا ملک العین، ملک العمل، سر روشن شد؟ من اولا مراد مرحوم آشان حسین توضیح بدم، بعد حالا معلوم بشی شد. دقت میکنی چی مخواد بگیم مرحوم آشان حسین؟ شما در تهجیر حتی حق رضا، اگه ما رضا بدونیم، زنی که بچه میزاد حق حضانت و رضا داره، خب این بچه هست بر این سیطره داره، بر این عین سیطره داره، این روشنه، کاملا روشن. اما حق ماره رو چی میگین شما؟
حضانت با ماره
بله،
هزانت با ماره،
این هزانت یک سیطره زن بر این بچه داره،
اینجا سیطره داره برای میوه ها،
میوه نداره، سیطره نداره که خب ببینید سیطرش به این نحوه، ببینید سیطرش به این نحوه که میتواند بچیند، اگر چین دستش گرفت ملکش میشه، خاص
هر دو رو شعاره مقدس قرار داده،
نه ببینید
حق هزانت رو قرار نمیداد، خب
حالیش نبود چیه؟
شرع مقدس اینا رو شعار قرار داده، درسته یا نه؟
قبوله. ببین تهجیر یا هزان
سیطره هم در هفت کدوم به عصبه
شما میگه در تهجیر نمیگینه، هم اون زمین شما به اون زمین سیطره داریم. مرحوم شانسی میگه اگر شما سلطنت بر عین دارین یا سلطنت بر عمل دارین، اونجا عفو معنا داره، اسقاط معنا داره، من در این زمین سلطنت دارم، سلطنت هم برمیگرم، اونجا اسقاط معنا داره. اما شما در حق الماره برای میوه سلطنت دارین؟ شما سلطنتی که دارین چیه؟ چون ماره هستین میتوانین بچینین، دقت کنین، چرا؟ اون میوه به شما ربطی پیدا نمیکنه. یعنی اگر شما چیندین و قصد تملک کردین ملک شما میشه.
خب اونجا بعد تهجیر،
نه بعد تهجیر، الان تهجیر کردین، قبل از تهجیر که مباحات اصلی هست، الان تهجیر کردیم. خوب دقت کنید، یعنی به عبارت دیگر مثال بزنم، این مثال ما در همین کتاب سنهوری هم خوندیم. شما در یک رودخانه هستید، درسته؟ توش ماهی هست، شما میتوانید از این ماهی ها بگیرید. این اسمش اصطلاحاً حکم گذاشته. شما یک حوض مانندی کنار این رودخانه درست میکنید، یه مقدار ماهی وارد این حوض شما میشه. این یک درجه. دو، دست میزنیم ماهی رو میگیریم تو دیگ میندازیم، این ماهی رو که گرفتیم ملکه. این درجه وسط چیه؟ این درجه وسط شما میتوانید مثلا یک حوضی استخری درست کنید، راهشو باز کنید، ماهی ها بیان. بازم میتونیم ببندیم، میتونیم باز کنیم، ماهی ها برن.
نام ملک.
ها، آیا اینم ملکه؟ آیا این یک درجه از ملکه؟ یک نحوه ملکه؟ یا این یکی ملک نیست، یک نوع سیطر است؟ یعنی اون اول که اصلا محدود نبود، هیچ نحوه رابطه ای شما نداشتیم. این رابطه رو میخوان تفسیر بکنم. مرحوم شمسین حق مرحوم شمسین حرفش اینه.
قرآن که میفرماد به منزل هفت دسته شما میتونید وارد بشید، درسته؟ نمیدونم پدر، مادر، برادر، خواهر و اینا. خوب نسبت به اینا ما سیطره داریم یا نداریم؟
نه.
چرا نداریم؟
اونجا که ظاهرش حکمه، لیس علیکم جناح ان تأکلوا، اولا وارد بشین توش نیست، اکل توش، ان تأکلوا من بیوتکم، ولذا آیه نوشتن بر فرض شما رفتین خونه، فرض کنیم مثلا اون جایی که در آیه آمده ما ملکتون مفاتح، و شما کلید دست شما درد شد، میرفتین تو خونه، توی یخچال چیزی بود میتونیم بخوریم، میشه اونجا هم نماز خوند یا نه؟ این بحث دارن آیه، چون میگه ظاهر آیه مبارکه اکله، لیس علیکم ان تأکلوا من بیوتکم، اکله، توش نماز خوندن که نیست که. آمدن نماز خوندن رو به ملازمه درست کرده، کلید رفتی اونجا، شما اگر میوه باشه، غذای باشه، میتونیم بخوریم به نسل های مبارک. خب همین دیگه. ببینید آقا، اجازه بدین شما وقتی رفتین تو خونه، الان روی این عین سیطره دارین، مثل تهجیره، میشن برداریم بدیم به قولشون به کسی دیگه. اما بحث سر اینه که آیا حق المارم از همین قبیله؟ لذا مرحوم آشان سید میگه که خوب دقت بکنید، چون عرض کردم یه قاعده‌ای هست، اگر اون معنای حقیقی اراده نشه باید توجیه بشه. ایشون میگه مراد از اسقاط به یک معنایی که در جمعی حقوق جاری بشه، خوب دقت کنید، مراد از اسقاط عفو نیست، برداشتن نیست، مراد از اسقاط خروج از طرف اضافه است. ایشون توجیه میکنه، ایشون میفرماید مراد از اسقاط، یه دفعه دیگه میخوام برای اینکه این عبارت ایشان، اونی که در حقیقت اسقاطه به معنا رفع اضافت الخاصه او اخراج المورد انکونه طرفن للاضافه. مثل این میمونه که من الان در اینجا فوقیت سقف برای من هست، این فوقیت سقف من نمیتونم اسقاط بکنم، نمیتونم الغاش بکنم، ابطالش بکنم، اون چه که من میتوانم از اتاق خارج میشم. این اشتباه شما سن همینه. خوب شده شو. ما اینقدر گفتیم توضیح بدیم که خود سن بفرمین اشتباهش. ایشون میگه شما ایشون ننوشته، این مثال من اضافه میکنم، آیا شما میتونید فوقیت سقف اسقاط کنید؟ الان فوقیت سقف انتظام، میگه شما میتونید چه کار کنید؟ از اتاق خارج بشید، خروج عن طرف الاضافه، شما میتونید اخراج عن طرف الاضافه بکنید، اما خود فوقیت نمیتونید اسقاطش بکنید. لذا ایشون میگه در باب حق در حقیقت اینه، یعنی من بعد از اینکه اینجا رو تحقیق کردم، یک معنایی که برای اسقاطه، این من این طرف اضافه. اولا ایشان، خوب دقت بکنید، ایشان تقید دارن که در مورد حقوق سلطنتون بخوره به خود عین یا به عمل، مثل در مورد ملک. چون ممکن است بعد بیشون بگه چه دلیل داریم که در باب حقوق سلطنت به عین بخوره؟ قول یا آشواش میخواییم بچه مناقشن براتون روشن بشه. ایشون میگه اگر اینطور باشه باید بگیم ملک ان یملک، امر ملکیت و امر سلطنت به اختیار ایشونه. ایشون تعبیرش اینه، این تعبیر ایشونو بردارین، معناش این است که شما بگین حق یعنی سلطنت بر سلطنت، ملک سلطنت بر عینه، حق سلطنت بر سلطنت. و چون این معنا نیست، سلطنت باید به عین بخوره، پس حق نباید قابل اسقاط باشه. خب اشکال بیشه، خب بگیم چه اشکال داره؟ بگیم حق یعنی سلطنت بر سلطنت. این چه سم مازان؟ چه سه سلطنت؟ سلطنت دومی مال عین سلطنت اولی به سلطنت. من در حقیقت بر این میوه که رد میشم، نه اینکه سلطنت به خود اون دارم، سلطنت به این دارم که مالکش بشم بخورم. خوب دقت کنید، اینشون میگه لازمش اینه ملک انی هم لگدار نیابشاش. مناقشات من گفتم که گفتیم بحث اسقاط بخونیم تو اون تفسیری که ممکن از حق بگیم انشاءالله واضح بشه. ایشون میگه اگر شما روشن شد بحث علمی ایشان، ایشون سلطنت رو زده به عین یا به عمل. سلطنت به عین اگر بخواد منتقل بکنه بیعه، به عمل هم اجاره است یا حالا آریه است یا الاخره. ما آمدیم گفتیم خب چه اشکال داره سم مازا، چه اشکال لازم داره؟ یعنی ایشان رو ارتکاز فقاهتی خودش به این نکته رسیدن که اگر اسقاط رو به این معنا بگیریم، این با معنای ملک میسازه، با معنای حق نمیسازه. با یک مشکل ملک چون سلطنت برای اینه، شما این سلطنت رو برمیداریم و به قولشون عفو. وقت شما در باب حق آیا سلطنت برای این داریم؟ شما از زیر این درخت رد میشیم برای این میوه سلطنت داریم؟ وقت میگه این نتیجهش این میشه ملک انیملک، اگر ملک انیملک بشی یعنی سلطنت نداره. خب ما عرض میکنیم به مرحوم هم شما شیخنا اسمش بذارین سلطنت بر سلطنت، یعنی من این سلطنت رو دارم که ایجاد ملک بکنم، تهجیر کردم این سلطنت دارم که حالا که تهجیر کردم این رو ملک خودم قرارش بدم. البته بنابراین که تهجیر ملک نیاره، چون در خیلی از کشور اروپایی و حتی آمریکایی متعارفشونه که کمتر از تهجیر هم ملک میاره. شاید چیده باشیم اصولا هم لاک بزرگ در آمریکا اوائلی که آمریکا کشف شد این توی درست میشه، یه شخصی میامد کنار دریا مثلا رودخونه، یه میخ به زمین میزد، یه چوب میزد، بعد میامد 20 کیلومتر اون طرف تا اونجا یه سیخ میزد، بعد میامد اداره مهاجرت میگفت کل این زمین ملک منه. این همونی که ما در اصطلاح اسلامی اسمش اقطاع گذاشتیم. این که توش تهجیر هم نداره، از تهجیر هم ضعیف‌تره. از این مثلا یه مسافت 40 کیلومتر در 80 کیلومتر علامت میزد شما اینا ملک منه، اونم ثبت میکنه که کل اینا ملک. لذا این مسئله ملکیت اراضی در دنیا، در دنیا مخصوصا اقتصاد صنعتی، در صنعت معاصر مشکل بزرگ اراضی، ملکیت اراضی این بود. در دنیا اسلام اقطاع بود، چرا اینا مشکل بود دیگه؟ چون یه نفر میومد مسلمان میشد، بعد میگه یا رسول الله مثلا این جایی که ما هستیم مخصوصا یمن، ببینید یمن و نجران و به اصطلاح نجد و تمام و اینها، مثلا یه زمینی هست ممله هست به قول خودشون، به قول موسی جز معادن ظاهره، این مثلا ممکن بود 50 کیلومتر در 30 کیلومتر باشه. این رو به من واگذار، پیغمبرم نامه نشتم به او واگذار. یه مقداری زیادی الان از نامه هایی که از پیغمبر هست این اقطاعاتش، این هم بعضی منکرن که پیغمبر اقطاع نکرده، خلاف ظاهر انصافا این کار اقطاع خیلی خلاف ظاهر. به هر حال وارد بحث اقطاع نمیشیم، ان شاءالله اگه مناسبتی فرصتی پیش اومد در اونجا باید وارد بحثش شد. علی حال پس بنابر این خوب دقت بکنید، ما بحثمون اینه، این اشکال نمیدونم روشن شد. لذا آشانسل میگه شما وقتی میخواید اسقاط بکنید، یعنی من که ماره بودم، سلطنت داشتم، حق داشتم از این میوه بچینم، از این طرف خودم رو اضافه، از این طرف اضافه خارج کردم، شبیه فوقیته. پس کلام آشانسل اگه خوب دقت کنید، در حقیقت دو تا مشکل برایشون پیدا شده، یکی مسئله اعتباریت زده به امور حقیقی، یکی این که گیر کرده که اگر ما حق رو ملک و سلطنت بگیریم این به عین و عمل نمیخوره. نمیدونم دو تا نکته روشن شد. من عبارتشون رو 5 6 ساعت خوندم، کمی ابهام داشت، با این توضیح من اگه ان شاءالله دو مرتبه مراجعه بفرمایید روشن میشه. ایشون برای حل این مشکل به این شدن، این زمین با من طرف اضافه شد، نه من بر او سلطنت، سلطنت آمد یعنی ملک، من اسقاط کردم یعنی خودم را از طرف اضافه خارج کردم. اسقاط یعنی خودم را از طرف اضافه. ولذا عرض کردیم مرحوم آقای خویی و عده‌ای اصلا بیع رو هم نگفتن تملیک، گفتن تبدیل، طرف اضافه. آیه خود خوندیم دیگه، من مالک کتاب بودم شما مالک 100 تومن بودی، این اضافه رو عوض کردیم، من شدم مالک 100 تومن شما شدید مالک کتاب. حقیقت به تبدیل طرف اضافه است. و من توضیحات علمی از نظر منهج و روش بحث علمی رو خدمتتون عرض کردم. ببینید امور اعتباری همش قابلیت داره، چون حقیقی نیست. میشه اسقاط معنی اسقاط باشه، میشه اسقاط معنی اخراج ان طرف لازم، میشه همش میشه، هیچ مشکل نداره، اعتباره. لكن در امور اعتباری خوب دقت بکنید، عین اون اعتبار رو نگاه بکنید، اگر مشکل داشت به لازمش برگردید، اگر مشکل نداشت لازم نیست به لازمش برگردید. این یه روش علمی در کل مباحث، چون خیلی براتون نافعه. اگر ما آمدیم حق رو اسقاط و معنی اسقاط گرفتیم، به مشکل برخوردیم، اخراج ان طرف اضافه بکنیم، اما چون اعتباره بگیم اسقاط نیست. غایت و ماهوناک شما یک شبهی در ذهنتون آمده، اگر سلطنته این باید بخوره به این یا عمل، در حق نمیخوره به این یا عمل، و اصولا چون نمیخوره باید بگیم که در حقیقت این مفادش اخراج از طرف اضافه است. من فوقیت رو از بین نمیبرم، من از اتاق خارج میشم، از اتاق خارج میشم، فوقیت از بین میره. خوب دقت کنیم، من در حقیقت اسقاط و فوقیت نکردم، اخراج از طرف اضافه شد، من طرف اضافه بودم، فوقیت انتظار شد، خودم از طرف اضافه در آوردم، از اتاق خارج شدم. این در حقیقت مرحوم آشانسه میخواد اسقاط رو اینجوری معنا کنه. خوب دقت کردی، شما طرف اضافه بودی، ماره بودی یا تهجیر کردین، شما خودتون رو اسقاط میکنی، یعنی دیگه من طرف اضافه نیستم. نه اینکه تهجیر خودش قابل اسقاطه، چون تهجیر یک نوع سلطنته، سلطنت یا باید به این بخوره یا به عمل. انشالله رو این کلمات دقت بشه. فوائد حقوقیش خیلی لطیفه، یعنی نکات فنی و علمی که ما عرض کردیم شاید از نکات خود تفسیر حق مهمتر باشه. این نکات ظریف رو دقت بکنید تا فردا ببینیم آیا
سلطنت
نه نمیخواد دیگه.